الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. چون محور اصلی این بخش از سوره مبارک نحل که در مکه نازل شده است معارف اعتقادی است و مهمترین مشکل اونها هم مسئله توحید ربوبی است، اول برهان قام میکنند بر توحید خالقی که خلقت فقط به دست ذات اقدس اله است و از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست، بعد از برهان توحید خالق به توحید ربوبی پی میبرن و نتیجه میگیرن فی الهکم اله واحد. در آیه قبل مجموعه نظام خلقت را به این صورت ذکر فرمود: خلق السماوات والارض بالحق. این کلمه بالحق عنصر محوری اصل آفرینش است. بنابراین والانعام خلقها لکم بالحق والخیل والبغال والحمیر برا آفرید بالحق و همچنین و یخلق ما را تعلمونه بالحق. این بالحق در همه اینها خواهد بود، زیرا وقتی خلقت مجموعه نظام هستی به نحو حق است، اجزا و جزئیات این هم به نفع حق خواهد بود. درباره انعام فرمود به این که اینا برای شماست، مسخر است برای شماست، چون که آسمان و زمین هم برای شماست، اینا رو مسخر کردیم. یعنی این سفره را اول ذات اقدس اله پهن کرد، بعد انسان را آفرید، مهمان را دعوت کرد، همه را هم مسخر کرد. یه بحث در این است که آسمان و زمین را خدا خلق کرد، یه بحث در این است که اینها را به حق آفرید، یه بحث در این است که همه اینها را مسخر انسان قرار داد، یعنی انسان اونقدر قدرت دارد که از همه اینها استفاده کند. درباره انعام فرمود اینها را برای شما آفرید. این خلقه ها هم میتواند پایان جمله باشد که والانعام خلقها، لذا علامت وقف رو روی خلقها گذاشته، هم میتواند پایان جمله نباشد، پایان جمله لکم باشد، والانعام خلقها لکم، که این فیها دفع اون خبر مقدم باشد اون تو آخر. دفع یعنی وسایل، وسیله گرما، لباس پشمی اینطور است که عامل گرم، گرم حفظ از سرباست. منافع لبنی دارن، منافع فراوانی دارن و از اینها هم استفاده میکنید، یعنی از شتر، از گاو، از گوسفند، از گوشتشون استفاده میکنید، از لبنیات هم استفاده میکنید. بعد فرمود ولکم فیها جمالون، اون جمال و ظرافت و زیبایی را هم برای شما در همه این دامها خلق کرد، که حین توریهون و حین تسرهون، شامگاه که این گوسفندها از چراگاه به آخر و قاقل برمیگردن منظره دلپذیری دارن، صبحگاه که به چراگاه میرون هم به شرحی زن، منتها منظره صبح چون رو به شماست بیشتر از منظره صبح هست، منظره عصر چون رو به شماست بیشتر از منظره صبح هست که پشت به شماست، و حضور بعد از غیبت هم لذیذتر از حضور مستمر است، از این جهت اراحه را قبل از استرواح ذکر کرد، حین تریحون را قبل از حین تسرحون ذکر کرد. عمدان است که به همه انسان در این گونه از موارد تفهیم کردن که هیچ کدام جمال انسان نیستن، جمال شما نیستن، برای شما جمالن. ما یک جمال لل انسان داریم، یک جمال الانسان. جمال الانسان در همون حوزه هستی خود اوست، معارف او، اخلاق او، اعتقاد او، عمل صالح او، ایمان او و مانندان، اینها جمال الانسان است. اما دامها، باغها، راغها و مانندان، اینها جمال لل انسان است. در اینجا هم بر اساس همون اصل کلی فرمود و لکم فیها جمالون. تو بحثا سابقا هم این دوتا عنوان گذشت که ذات اقدس اله اون چه که جدای از حوزه ذات انسان است اون را زینت اون بیرون می داند و انسان از او به عنوان تزیین استفاده می کند. اگر نسبت به آسمان باشد شمس و قمر، این چنین است که شمس و قمر زینت و سما است نه زینت و انسان، اما تزیین آسمان به شمس و قمر برای انسان است. پس شمس و قمر و ستاره ها اینا زینت و سمایند. یک، سما را مزین کردن برای بهره برداری انسان است. دو، این دو مطلب را ذات اقدس اله در آیات فراوان ذکر کرد. فبود انا زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب، یعنی شمس و قمر زینت. حالا برفر شمس و قمر را هم گرفتید، اینطور نیست که زینت خودتون را گرفته باشید. این شمس و قمر، این راه شیری، این ستاره های ثابت و سیار، اینا زینت و سما اند نه زینت شما. انا زینا السماء الدنیا به مسابیه، یک، به زینت نل کواکب. دو، اما این سوال که چرا آسمان را مزین کردید، همون زیناها للناظرین، برای اینکه شما لذت ببرید، شما بهره ببرید. علامات به نجوم هم یهتدون. پس این دو مطلب را ذات اقدس اله کاملا از هم تفکیک کرده که ستاره ها زینت انسان نیستن، زینت سماین. این یک، چرا ذات اقدس اله این زینت را به آسمان داد برای انسان. درباره زمین هم همینطور است، این جنگل ها، این دریاها، این صحراها، این کوه ها، اینا زیور زمین، اگه کبیر بود که زینت نداشت. فبود انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها نه لکم، ما این زمین را از کبیری در آوردیم، این زمین را مزین کردیم، این باغ زینت الارض است. چرا این را زینت دادیم؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا. پس دو مطلب است، یکی که اون چه بیرون از حوزه انسان است زینت بیرون است نه زینت انسان. دوم این که چرا ذات اقدس اله آسمان را مزین کرد، زمین را مزین کرد، برای بهره برداری انسان. خب تو سوره مبارکه کهف به این صورت آمده است که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اوائل سوره مبارکه کهف است، آیه ششم سوره مبارکه کهف باید این باشد. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، آیه هفتم سوره مبارکه، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. بعد در همون سوره مبارکه کهف آیه 46 فرمود المال والبنونه زینت الحیات دنیا نه زینت انسان. چون که در سوره مبارکه صافات یا سایر سور هم اون چه که مربوط به آسمان و زمین است، اونها را زینت آسمان و زمین دانست، نه مربوط به انسان. آیه 6 سوره مبارک صافات این است که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. در بخش های دیگر فرمود زین الله للناظرین. خب پس زینت الانسان چیه؟ نه آسمان زینت انسان، نه زمین. حالا برفرض کسی سماوات و ارض را گرفت، این بیرون دروازه را مزین کرده است، نه درون را، خودش مزین نیست. در سوره مبارکه حجرات هم زینت شما را مشخص کردیم، به شما هم عطا کردیم. آیه 7 سوره مبارکه حجرات این است: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. زینت شما ایمان است. انسان مؤمن مزین است، با همین زینت زندگی میکند، با همین زینت برزخ میرود، با همین زینت قیامت محشور میشود. این زینت اوست. اون چه بیرون از حوزه انسانیت انسان است، زینت او محسوب نخواهد بود. و زینه او فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. بنابراین جمال الانسان غیر از الجمال لل انسان است. ذات مقدس پیغمبر علیه و علی آله آله و تهد و سنا اونطور که تو نهج الفصاحه آمده، فرمود جمال الرجل فصاحة لسانه، خوب حرف زدن، حرف خوب زدن، این جمال انسان است. چون قلم هم احد اللسانه است، کسی با بنان و بیانش، با قلم و زبانش بتواند معارف الهی را خوب ارائه کند، این دارای جمال است. این سهم تعیین کننده ای دارد در ترویج دین. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه با داشتن عصا، با داشتن ید بیضا، بالاخره انسان که هر لحظه برای همیشه تو خونه مردم، تو زن و بچه مردم، شب و روز، اینکه عصا اژدها بشه و ید بیضا بشه نیست، باید تو پیش همه مردم، تو خونه همه مردم، در دسترس همه مردم یه چیزی باشه که مردم با او تماس داشته باشن. وجود مبارک موسی کریم عرض کرد خدایا برادرم این قدرت رو دارد، او حرف خوب میزنه، حرف خوب میزنه، حرف خوب را هر دوی ما بلدیم، اما خوب حرف زدن مال اوست. هو افصح منی لسانا، او مبلغ خوبی، سخنران خوبی است، خوب بیان میکند، وارد میشود، حسن الورود است، حسن الخروج است، پراکنده حرف نمی زند، خوب وارد بحث می شود، خوب نتیجه گیری می کند. این رو انتخاب بکنی که همراه من بیاد. دیگه نفرمود او مثلا فرو معجزه رو دارد تا خدا بگه من اون معجزه رو هم به تو دادم یا بعد می دم. این سهم تعیین کننده ای دارد برای عالمان دین. ادبیات حرف اول رو می زند در تبلیغ دین. اون روز به عرضتون رسید که نیمی از کارهای ما به ادبیات وابسته است، نیم مهم، یعنی ما به انگیزه زندگی میکنیم چه اینکه با اندیشه هم زندگی میکنیم. الان همه ما مبتلا به ما هست الحمدلله، از اون سندهای معتبر مقتل رو هم در دسترس داریم. خب از مرحوم شیخ مفید و کلینی و صدوق اینا بهتر کیان؟ اینا محدثین درجه اول ما هستن. اینو جریان مقتل سید شهدا رو مسندن معتبرن نقل میکنن. خب آدم اینا رو مطالعه میکنه، موقع مطالعه مقدار متاثر میشه، اما وقتی یه مداح با یه آهنگ همین ها رو داره میخونه سیل عشق جاری میشه، عشق و اون آهنگ به بار میاره، نه علم. خندم همینطوره، تصمیم همینطوره، یعنی بخش جزم را علم بهده داره، بخش عزم را هنر بهده داره، فصاحت بهده داره، ادبیات بهده داره. شما وقتی می‌بینید با یه شعر خوب انسان جابجا میشه، خب همون مطلب رو انسان قبلا خودش درس گفته اما الان تصمیم نمیگیره. یعنی که ما تنها با اندیشه و علم که زنده نیستیم. این خوب حرف زدن، خوب قلم فرسایی کردن، خوب چیز نوشتن، هنرمندانه بیان کردن، بعضی از آیون حسن الورودن اما سیء الخروج، بعضی سیء الورودن اما حسن الخروج، درس و بحث این طور است، قلم فرسایی این طور است، مقاله نویسی این طور است. خب آدم با یک نظم خاصی وارد بشود، با نتیجه گیری مخصوصی بیرون بشود بیاید که خودش بفهمه چی گفته. این سهم تعیین کننده دارد. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تدی و سلام همون جمال مرد در فصاحت اوست، اون فصاحت هارونی. اگر کسی بخواهد به عنوان العلماء ورثه الانبیا وارث هارون سلام الله علیه باشد اینه. و افسه منی لسانه، اداره مردم در اون روز در مصر در اون شرایط تلخ فرعونی کار آسانی نبود. کتابی آدم بنویسه که هم محتوا داشته باشه، هم مطالبش منظم باشه، هم منابعش مسلم باشه، این نحوه فصاحت قلمی است. سخنرانی هم همین طور است. همون جمال آدم اینه. این تو بیان نورانی پیغمبر علیه و آله آلاوت است. تو بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که به فرزندشون در اون نامه 31 نهج البلاغه چیز مرقوم فرمودن، فرمودن کاری بکن که جمالش برای تو بماند. در همون نامه 31 به این صورت فرمودن که نامه 31 نهج البلاغه بند 74 73 74 فلرب امر قد طلبته فیه هلاک و دینه که لو اوتی تهو فل تکن مسئلتو که، اگر خواستی چیزی از ذات اقدس اله سوال کنی و بخواهی، حالا یا فعلا یا قولا از خدا بخواهی، فل تکن مسئلتو که فی ما یبغا لکه جمالهو و ینفع عنک و بالهو، و بالش مال تو نباشد، منفی باشد، جمال اون کار برات بمونه، اون طهارت، اون عصمت، اون معنویت جمال است. این جمال انسان در حقیقت. بنابراین فرق است بین جمال الانسان که در اندیشه صحیح و انگیزه تام است و جمال لل انسان. خیلی ها اهل مغالطن، یعنی کسانی که دنیا زده ان اهل مغالطن، اینا جمال لیل انسان را با جمال الانسان خلط کردن. فبود اینا کسانی هستند که اعرض ام من تولان ذکر ناولم یارد الا الحیات الدنیا، اینا ذالک مبلغ هم من العلم، اینا که تلاش و کوشش رونه که ایهم احسن و اساسن به رعیا، همین است، این مغالطه است. اینها تلاش و کوشش رونه که ایهم احسن و اساسن و رعیا، افاس باث مثلثه، همین لوازم بیت است، این اتومبیل، این فرش، اینا اساسن، برخلاف اساس باسیم و نفایه. فمودی عده تلاش و کوششونه که اتومبیلش بهشون بهتر، فرششون بهتر، چراغ منظرشون بهتر، میز منظرشون بهتر، اینا چشمگیرتر باشد، رعیان باشد، اون چرا که چشم میبیند در مرآی مردم قرار میگیرد، این زیباتر است. خب اینا مغالطه کردن، نمیدونن جمال لل انسان چیست، جمال لل انسان چیست. از این مغالطه ها تو کتاب های اهل معرفت که پرده برداری کردن کم نیست. شما این منطق و طیر شیخ فریدالدین عطار رو که مطالعه میکنید، میبینید ایشون بین همین جمال لل انسان و جمال الانسان که یکی عشق مجازی است، یکی عشق حقیقی است و یکی غلط، اینا فرق گذاشته. اونایی که اهل مغالطه ان، نه تنها حقیقت را با مجاز و مجاز را با حقیقت اشتباه میکنن، غلط را با صحیح، غلط را با مجاز اشتباه میکنن. مشکل افراد کجرو این است که تنها مشکلشون این نیست که مجاز رو با حقیقت اشتباه میکنن. اگر کسی مجاز رو با حقیقت اشتباه کرد، یه راه دیگری برای درمان اوست. اما مشکل جامعه این است که غلط را با صحیح اشتباه میکنن. بیان و زالش این است که ما تو ادبیات، تو مفردات سه تا اصطلاح داریم، یکی غلط، یکی مجاز، یکی حقیقت. تو بحث‌های لغوی یک کلمه رو که استعمال میکنن، این کلمه را یا در موضوعله استعمال میکنن، این میشه حقیقت، یا در غیر موضوعله به یکی از اون قرائن مصححه مجاز استعمال میکنن، قرینه مجاورت است، قرینه اول است، کذا و کذا، این میشه مجاز. صحیح است ولی مجاز. قسم سوم آن است که این کلمه را در چیز استعمال میکنن که نه موضوعله است، نه با موضوعله ارتباط دارد. مثلا بگوین حجر و منظورشون ستاره باشد، منظورشون آب باشد، منظورشون انسان باشد، انسان و حجر چه تناسبی دارد؟ این میشه غلط. پس استعمال لفظ سه جوره و این سه جور به دو تقسیم به این برمیگرده که استعمال یا صحیح است یا غلط. اگر صحیح شد یا حقیقت است یا مجاز. مثلا جریان را در لغت همینطور است، تو اسناد هم همینطور است. حالا بیایم به قضایا، در قضایا هم همینجور است. این اسناد یا صحیح است یا غلط، اگر صحیح شد یا حقیقت است یا مجاز. مثلا جریان را گاه انسان به آب نسبت میدهد، میگه جر الماء، این اسناد الی ما هو له است، که این قضیه است، کاری به اون استعمال مفرد ندارد. اینجا سخن از اسناد است، حقیقت مجاز عقلی است نه حقیقت مجاز لغوی. اون فصل اول بود، این فصل دوم، این هم شبیه اونه. اگر جریان را به آب اسناد داد، گفت جر الماء، این صحیح است و حقیقت. اگر جریان را به نهر و رودخانه اسناد داد، صحیح است و مجاز، برای اینکه رودخانه خانه رود است، این رود جریان دارد. اگر بگوید جر النهر، این اسناد صحیح است منتها مجاز، خانه رود که روان نیست، نهر که روان نیست، آب نهر است که روان است، منتها رو علاقه‌ای که بین خانه و صاحب خانه است، بین نهر و آب هست، بین رود و رودخانه است، این علاقه مصحح اسناد جریان به نهر است، بگیم جر النهر. قسم سوم آن است که این کلمه جریان را به چیزی نسبت بدیم که نه حقیقت است نه مجاز، میشه غلط، بگیم جر الشجر، جر الحجر. خب این اسناد الی غیر ما هو له است و غلط هم هست. خب پس سه قسم حقیقت و مجاز و غلط تو کلمات داریم که مفرداتن، سه قسم هم تو اسناد دار و قضایا داریم که مرکب. تو مسائل عشق هم همینطور است، تو مسائل جمال هم همینطور است. در جریان عشق که میگوین عشق حقیقی داریم، عشق مجازی داریم، باید معلوم بشد عشق مجازی کدومه، عشق غلط کدومه. تو بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه، اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو جلد دوم اصول کافی نقل کردن، فرمودن حضرت نقل کردن که افضل الناس من عشق العباده و آنقها و باشرها، فاضل ترین مردم کسی است که به عبادت الله عشق ببرزد. این عشق یا استماع اسنادش همچنین در استماع یا صحیح است یا غلط. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. مجاز هم میدونید اصلش مجوز است، یعنی معبر است. اگر چیزی مجوز بود، معبر بود، انسان را به حقیقت رسوند، از او به مجاز یاد میکنند. اما کسی راهزن بود، راه برو بود، نه تنها حقیقت نیست، چون مجوزم نیست، از او به مجاز یاد نمی کنن. یه بیان لطیفی مرحوم خواجه توسی در بخش پایانی شرح اشارات مرحوم بو علی دارد که عشق به شمائل پیغمبر، شمائل یعنی اوصاف، نه شمائل یعنی صورت، و اخلاق پیغمبر، اینا میگن شمائل پیغمبر، اخلاق پیغمبر، علم پیغمبر، دیانت پیغمبر، هدایت پیغمبر، عشق به اینها مجاز است، برای اینکه اینها مجوز است، معبر است، انسان را به معشوق حقیقی که هو الله است میرساند. عشق به قرآن مجاز است، عشق به اهل بیت مجاز است، اینا چون صراط مستقیمن، همونطوری که تو زیارت جامعه کبیر آمده انتم صراط الاقوام، اینا صراطن مجازن مجوزن معبرن، میشود به اینها عشق ورزید برای اینکه انسان رو به معشوق حقیقی میرسونه. اما از اینها که انسان بگذرد به در و دیوار عالم عشق بورزد، به آسمان زمین عشق بورزد، به زید و عمرو عشق بورزد، به همین چهار گروهی که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، زوجن للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقنطیر المقنطرة من الذهب والفضه والانعام والحرث، این ان اقسام چهارگانه، به انسانها مثل نساء و بنین، به دام مثل انعام و اینها، به کشاورزی مثل حرث، به طلا و نقره، به جمادات. بالاخره غیر از انسان موجودات این چهارتا که بیرون نیستن، یا انسانن که هم نوع هستن، یا حیوانن، یا گیاهن، یا جواد. این اقسام چهارگانه تو اون آیه آمده. به اینها بخواهد عشق ورزد، اینا نه حقیقت است نه مجاز، اینا راهزن است. بنابراین عشق مجازی در غیر پیغمبر و اولاد پیغمبر پیدا نمی شود. اون بیان لطیفی که جناب شیخ فریدالدین عطار هنرمندانه ذکر این است، هنر این است که اینا بتونن معقول را محسوس کنن، به صورت داستان در بیارن. اینا خودشون به صراحه میگن مگر جریان کلیله و دمنه از جایی نه پیدا شده، مگر قرآن گفته، روایت گفته، اینها رو حکما ابتکار کردن. این میشه هنر که اون معارف عقلی را به صورت داستان در میارن. مطلب حق است، منتها زمینه قصه بودا و برهمن رو نمیدونم امثال ذالک، اینا ساختگی است. اون چرا که ایشون میسازه هنرمندانه اینه. البته نه دختری بود نه پسری، نه مردی بود نه زنی، ولی ایشون هنرمندانه تو منطق و تیرو ساخته که مردی به دنبال زنی راه افتاده جوان به عنوان این که من عاشق تو هم. بعد از یه مدتی او در اثر تصادف، در اثر عادت ماهانه، خونهای فراوانی از او رفت. هم تصادف شد خون فراوانی و هم عادت ماهانه پیش آمد خود فراوانی. این زن این خونا رو جمع کرده توی تشت. او مردی که له له زنم به دنبال این را افتاد، دید همه چیزش از دست رفت، اون جمال و اون صورت ظاهرش از دست رفت. بعد داشت بر میگشت، این زن به او گفت برگرد، من این سخن نهایی را به تو بگویم. این تشت خون را به او نشون داد، گفت تو در این مدت که به دنبال من میگشتی عاشق این یه مشتشت خون بودی، برای اینکه من همون آدمم، یه مشت خون از من رفته دیگه، من فرق نکردم که چطور تو برگشتی. خیلی ها مشتاق دم حیزن و نمیدونن چه خبر است. این کار عطار، این میگن هنر. فبود تو میدونی دنبال چی بودی؟ خب من همون آدمم دیگه، چرا بر میگردی؟ این یه مشت خون حیز است که اینجا را افتاده. یا رو تصادف کردم یه مقدار خونی هم از معده و روده در آمده، تو دنبال این نجس العین بودی، خیال میکردی عاشقی. خیلی ها این طوره. تا غلط را انسان از صحیح تشخیص بده کار دشواریست. انبیا سهمشون اینه. این مغالطه تو منطق نیست. مغالطه هایی که تو منطق است و اقسام 13 گانه مغالطه، راهش مشخص است، الفاظ است و مفاهیم است و کلمات. اما این مغالطه ها کار اهل بیت است. تو بیان نورانی هست، امیر اونطوری که قبل سلام الله اونطوری قبلا از نهج البلاغه خونده شد، فرمود بعضی ها انسان دید این فرش این شیطان راه پیدا کرده، تخلیه کرده، صاحب خدا را از خونه بیرون کرده، خودش آمده به جا اون نشسته و از زبان او دارد حرف میزند. اینا نمیدونن که کی داره حرف میزنه. این مغالطه که انسان بفهمد او اوست یا شیطان به جای او نشسته داره تصویر میگیره، این کار تو نهج البلاغه است. فرمود تو دنبال یه مش خونه حیز را افتاده بودی، چی میگفتی من عاشقم؟ خب پس ما باید بین غلط و صحیح فرق بگذاریم. اولا صحیح هم کدام حقیقت است کدام مجاز تشخیص بدیم. ثانیاً بین جمال الانسان و الجمال للانسان فرق بگذاریم. جمال الانسان فصاحت اوست که کار هارون سلام الله علیه است، که هو افسه و منی رساند، که موجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تعیید سنا فرمود به این که جمال و رجله فصاحت و لسانه. تو بیانات نورانی هست امین سلام الله علیه هست، تو روایات دیگه هم هست که جمال و رجال فی عقوله، از این لطیفتر. یه انسان عاقل جمیل است، اگر صبر جمیل دارد مال این هاست، اگر عفو جمیل دارد مال این هاست، اگر هجر جمیل دارد مال این هاست، اگر وجود مبارک ابراهیم یعقوب سلام الله علیه چند جا دارد که صبر جمیل داریم و الله المستعان صبر جمیل داریم بر اساس جمال عقل است، اگر وجود مبارک پیامبر مأمور شده است که وهجرهم هجرا جمیلا، همینطور است. یه وقت است انسان روحانی روستا یا شهر است زود قهر بکنه، زود فاصله میگیره، این هجر جمیل نیست. یه وقت است نه، با کار مردم میفهمه اینا در چه حدی هست، هرگز اینا رو به دل راه نمیده، محبت اینا رو به دل راه نمیده، اقبال و ادوار اینا رو روش حساب نمیکنه، میدونه یه روز میان یه روز هم میرن، از اینها فاصله میگیرد در این حال که هو معهم. همون وهجرهم هجرا جمیلا، باور نکن اقبال ادبار اینها، یه روز میان یه روز میمیرن، این چیزی نیست. از اینها جدا باش در این حال که تو متن زندگی با اینها هستی، امام جماعت اینها هستی، تو جبهه جنگ با اینها میری، تو مسائل اقتصادی و سیاسی با اینها هستی، میان با تو به منظر اینها میری، اما وهجرهم هجرا جمیلا. هجر جمیل مال کسی است که جمال و رجال فی عقوله. مطلب دیگه فرمود به این که خب بالاخره عقل است، نقل است، این همه روایاتی که بباره شده که افضل الناس من اشغ العباده، همین آیاتی که خونده شد خب انسان رو وادار میکند به تعمق که بالاخره انسان به چی داره مزین میشه. یک کفش پوشیده، یک نعلم پوشیده، یک قبا پوشیده، یک عبا پوشیده. خب یه بیان نورانی هست تعمیر دارد که این بیان رو شد بارها دیگران هم گفتن، در نوشته های دیگران هم هست. وجود بارکه هست تعمیر دید عمار یاسر یا یکی از اصحاب یک نفس سعدای کشیدی، نفس بلندی کشید، فهمون برای چی نفس کشیدی؟ اگه برای آخرت هست که توبا لکه به حسن و آب، کار خوبی است. اما اگه برای دنیاست، من دنیا رو شهر بدم که دنیا چیزی ندارد که انسان از نداشتن اون نفس عمیق بکشد. فهمون بهترین الان سه قسم مرده که یک قسمش لاین بقیان یوزکر است. دو قسمش رو عرض بکنیم. فرمود میگه بهترین خوراکی دنیا عسل است و بهترین پوشاکی دنیا پرنیان. ما در بین پوشاکی و فرش و پرده و اینها از پرده پرنیانی، پوشاک پرنیانی، لباس پرنیانی و حریر مست بالاتر که نداریم علاوه چن عرض. و از عسل هم غذای مصفاتر، لذیذتر، سالمتر نخواهیم داشت. فرمود بگی در بین خوراکی ها از عسل بهتر نیست، در بین پوشاکی ها از حریر و پرنیان بالاتر نیست. فرمود همه اینها محصول دوتا کرمن، تو برای چی نوست عبه کشیدی؟ یک کرم نام زنبور عسل و او ها رب و کلن نه دریافت کرد، عسل تولید کرد. یک کرم دیگری هم در سایه تربیت مربیان این برگ توت را به صورت پرنیان در آورده. کار دوتا کرم دنبال چی میگردی؟ خب اینا رو همه چی رو گفتن به ما، اجتهادی در مسائل رو هم که یادمون دادن که ما از کجا به کجا حرکت بکنیم. اونگاه اگر کسی به این سمت رسید با آسانی از افته انز میگذرد. تو متن سیاست، تو متن زندگی، تو متن جامعه هم هست. اما حالا قصه بخوره که چی گیرش آمده چی گیرش نیامده، اینا نیست. در این بخش هم چند تا سوال است که انشاءالله به نوبت مطرح میشه، در باره قدم و حدوث عالم یا قدم و حدوث فیض، این هم سوالاتی هست، باز در باره معاد سوال شده مناسبت ها میاد. اما در همین جا حضرت ذات اقدس را فرمود به این که این گاو و گوسفند و شتر که برای مواد خوراکی شما لبنی شماست، اون اسب و حمار و قاطر و اینها را هم آفریدیم برای اینکه بارهای شما را جابجا کنه. فرمود اینها ول خیله ول همیله ول بغاله هم برای که زینتتون بشه، مسائل اقتصاد زینت برای شما باشه، یک نه زینت شما، و هم این که بارهاتون رو جا به جا بکنه، هم این که شما را که مسافرید جا به جا بکنه، یه وسیله خوبی است. این آیه را عنایت کنید، چاید بعد بهش نرسیم. فرمود به این که و تحمل و اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. فرمود اینا را که ما آفریدیم بارهای شما را حمل میکنن، ثقل و بار شما را حمل میکنن و اون سنگی بارای سنگی را حمل میکنن، الی بلد که لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. بارهای شما را به شهرهای میبرن که خودتون یعنی خودتون، نه باراتون، خودتون بخواد به اونجا برسید نیم جان میشید، شق انفس، مثل که جانتون رو نصف کردن. شما اگر بخواید برید مکه برای زیارت، تا نیم جان نشید نمیتونید برید، خودتون چه رسد که باراتون رو برید. تحملوا اثقالکم الی بلد که خودتون اگه بخواد برسید نیم جان میشه، چه رسد به اینکه باراتون ببرید. مثل اینکه جانتون، گاهی میگن ما مردیم، این تعبیرات عرفی در هر زبان و فرهنگی است، میگن مردم، نیمه جان شدم، این تعبیراتی است. لم تکونو بالغیه، یعنی بالغی اون بلد، به اون بلد نمیرسید مگر به نیم جان شدن. خودتون رو به زحمت میبرید، اگر خواستید مکه برید، حرم برید، چیزی که باراتون رو ببرید. ما اینها رو خلق کردیم که هم شما رو با آسانی میبرن بدون اینکه نیم جان بشید، هم باراتون میبرن، باراتون که با تمام جان بشید. لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم. بعد فرمود والخیله والبغاله والحمیره اینا لترکبوها. در بخش دیگر فرمود ما اینا رو آفریدیم لتستووا علی ظهورها، یک، و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، این دو. وقتی سوار مرکب شدید بگویید خدا را شکر که این مرکب را، اگر این حیوانات را هم مثل حیوانات وحشی جنگلی قرار میداد مگر مقدور انسان بود. سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنی، این دو. سه، و انا الی ربنا لمنقلبون. وقتی سوار مرکب شدید لترکبوا علی ظهورها تستوو، وقتی خوب روی مرکب ها قرار گرفتید تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. سه، به انا الی ربنا لمنقلبون. به یاد این باشید که یه روزی سوار مرکب بشید، به جای اینکه شما برونید شما رو میبرن، همین مرکب تابوت، همون مواظب اون باشید. این تو آیه دیگه فرمود، فرمود همیشه مرکب در اختیار شما نیست، گاهی شما رو مرکب سوار جای دیگه میبرن. و انا الی ربنا لمنقلبون. خب این بار اونجا فرمود، فهمود والخیله والحمیره و بغاله لترکبوها به زینه. بعد فهمود و یخلق ما لا تعلمون. این رو خوب عنایت کنید. فهمود به این که اون چه که حیواناتی که بعداً بدونم میان کار خداست، سفینه های دریایی و صحرایی و اتومبیل ها و هواپیما ها کار خداست، مبادا شما خیال کنید شما خلق کردید. و یخلق ما لا تعلمونه، ما خدا خلق میکنه. شما خیلی هنر داشته باشید، جزء نوابق روزگارتون باشید، بشید اهل مونتاژ. ما به کی میگیم مونتاژ؟ به کسی که همه این مواد و قطعات یدکی رو بهش میدن، این دخت و دوز میکنه، این بشه مونتاژ. فهمود شما مونتاژی هستی. مواد اولیه رو خدا آفرید، یک، روابط مواد رو خدا خلق کرد، دو، فکر ماده شناس را او آفرید، سه، فکر رابطه شناس را او خلق کرد، چهار، قدرت دخت و دوز را به شما داد، پنج، و شما چیکاری؟ یه مونتاژی که حق ندارد بگه من مبتکرم که. فرمود و یخلق ما لا تعلمونه. مبادا کسی خیال کند خود بشر هواپیما اختراع کرده، خود بشر سفینه اختراع کرده. این چنین نیست، همین کارها ما راست. در بخشای دیگر قرآن فرمود خلقکم و ما تعملونه، اینجا فعل مضارع است، اونجا فعل ماضی. فرمود اون چی شما کردید کار ماست. خیلی شما جز نوابغ باشید بشید اهل مونتاژ، یعنی مواد را بشناسید، روابط بشناسید، اینا رو جفت دوست کنید. و یخلقو ما لا تعلمونه. درباره وثنی و ثنوی هم فرمود که و خلقکم و ما تعملونه، این اختصاصی به اوثان و اسنام اینها ندارد. این میشه، این میشه توحید. وقت انسان از غرور خودش پایین میاد، وقتی یک کسی که اهل مونتاژ است عملگی میکند، دیگری افتخار کرده این داره عمله است، باید عمله چه حق افتخار دارد؟ کسی بگوید من سفینه اختراع کردم، من یک کمی که انسان به هوش باشد میبیند در حقیقت عمله است. والحمدلله.